جام پهلوان تختی و مسابقاتی که عنوان انتخابی تیم ملی، یکی از مراحل انتخابی تیم ملی رو به یدک میکشید، به هیچ وجه این خاصیت رو نمیتونه داشته باشه، چرا که مسابقات با 2 کیلو ارفاق برگزار شد و ما به هر حال نیاز داریم که در آینده یک بازبینی به مسابقات جام تختی داشته باشیم. انشالله تا ساعت 8 با ما همراه باشین، باز هم در این خصوص صحبت خواهیم کرد.
بسیار ممنونیم از شما میرزا شفیع، برنامه رو پی میگیریم. باز هم سری میزنیم به مکان برگزاری رقابت های دو و میدانی و سرکار خانم کیانی. خانم کیانی در خدمت شما.
خواهش میکنم، من خدمتتون بگم که مسابقات دو 60 متر مانع که برگزار شد، علی سلامتیان عنوان اول رو به دست آورد، میلاد سیار و سید مرتضی حسینی هم دوم و سوم شدن. پرش ارتفاع هم که خدمتتون اعلام کردن که تا چه مرحله پیش اومد و علی سهرابی و حسین بیزاری موفق شدن که به مرحله بعد راه پیدا کنن. علی سهرابی 2 متر و 5 سانتی‌متر پرید و عنوان نخست رو به دست آورد، عنوان دوم رو به دست آورد. حسین بیزار هم در با 2.10 متر رکورد 2 متر و 10 سانتی‌متر در جایگاه نخست قرار گرفت. نفر سوم هم هنوز مشخص نشده، چون مهدی خدادادی و ورزشکار دیگرمون محمد اختیار آبادی هر دو هم امتیاز هستن، شاید عنوان سوم رو مشترک بشن. منتظریم ببینیم داوران چه تصمیمی رو برای این ورزشکاران کشورمون خواهند گرفت.
بسیار ممنونیم از شما. خب باز هم رقابت رو ادامه خواهد داشت خانم کیانی؟
بله بله، مسابقات پرش سگام آغاز شده.
بله،
در حال برگزاری برای مسابقات 400 متر امدادی که انشاءالله مسابقات هم نتایجش به دست بیاد حتما در خدمت شما خواهم بود.
ممنون از شما، باز هم در خدمتتون خواهیم بود انشاءالله در فرصت های آتی. خب باز هم به کرمانشاه میریم و میشنویم گزارش آقای علی سوری رو از پیکارهای کشتی پهلوانی. حتما شنوندگان از ارجمند مستثر هستن که کشتی پهلوانی با توجه به شکل و سیاقی که داره از ویژگی خاصی برخوردار هست و خیلی خوشحالیم از اینکه به هر حال این رقابت ها در سالگرد درگذشت جهان پهلوان غلامرضا تختی برگزار میشه، پهلوانی که همواره نام اون بر سر زبانها هست و از او به نیکی یاد میشه. آقای سوری در خدمتتون. خب ارتباطمون رو انشالله برقرار خواهند کرد همکاران و گزارش ها رو خواهیم شنید. من توضیحاتی در خصوص کشتی پهلوانی خدمتتون عرض بکنم که شلوارک پهلوانی رو کشتیگیران به تن میکنند. رسم بر اینه که کف دست رو به عنوان جایگاهی برای گرفتن پیش قبض به هنگام بستن کمربند فرو میکنن در داخل کمر و شکم، به همین دلیل اونجا فضایی میشه برای گرفتن پیش قبض و کشتیگیران از این فضا برای گرفتن استفاده میکنن. همچنین پیش قبض، پس قبض و پیش کاسه و پس کاسه از مکانهایی است که کشتیگیران حریف میتونند این مکانها رو برای اجرای فنون بندازن. در کشتی پهلوانی ما به هیچ عنوان فنی به اسم بارانداز نداریم، به دلیل اینکه اگر ما یه باراندازی اجرا بشه خود مجری فن طبیعتاً باید اول به پل بره و بلافاصله با ضربه فنی کشتی به ضرر او خاتمه خواهد یافت. فرو میکنن کشتیگیران، بعد از اعلام داور بعد مبارزه خودشون رو آغاز میکنن. آقای سوری اگر صدا من رو میشنوی در خدمتون.
بله متشکرم جناب آقای پیریزنی، سپاس از اینکه این فرصت رو به ما دادین. خب در خدمت جناب آقای بازوند هستیم، یکی از استانداران علاقمند به ورزش. به هر صورت هر موقعی که اونجا یا میزبان بودم به رسم ادب و احترام به جایگاه ورزش کشتی و در نهایت قهرمانان این رشته پر افتخار حمایت کردم و همیشه تونستم میزبان شایسته باشن. آقای بازوند از شبکه رادیو ورزش در خدمت شما هستیم. پخش سراسری و از اینه که به سالون اومدین همیشه حمایت کردین قابل تحسین کار شما و به زعم خیلی از دوستان کرمانشاهی در گذشتم در لرستان همین کار رو انجام میدادین. چه اتفاق افتاده و چرا شما به کشتی علاقمندین که به عنوان مسئول اول استان همیشه تونستین حمایت بکنین از کشتی؟
سلام میگم، بسم الله الرحمن الرحیم. اولا صمیمانه از جنابعالی تشکر میکنیم و عرض سلام و ادب داریم خدمت همه شنوندگان عزیز. خب استعدار دارید، بالاخره سرمایه گذاری در ورزش نمیشه اسمشو گذاشت هزینه کردن، نوعی سرمایه گذاری برای جوانای ما، برای عزیزان ما. و خوشحالیم که امسال دو سال توافه داریم این جام جهان پهلوان تختی رو در استان کرمانشاه برگزار میکنیم. قطعا سال آینده هم با شکوه بهتری رو انجام میدیم. کرمانشاه مهد پهلوانی بوده، مهد قهرمانی بوده، سرچشمه فروشان پهلوانی در کرمانشاه و این اقدامات باعث نشاط میشه بین جوانان. الحمدلله در استان کرمانشاه الگوهای خیلی خوبی مثل برادران مهدی بوده که الان نماد و الگو برای همه جوانان هستن. در سایر رشته ها هم به همین شکل داریم تقویت میکنیم، حتی تو فوتبال سایر رشته ها اندال همه رو داریم کمک میکنیم، چرا که اعتقادمون این است که بالاخره هر چه در رابطه با ورزش کار کنیم سرمایه گذاری برای جوانان است که آینده کشور متعلق به این جوانان است.
خب به نکات خوبی اشاره کرده این آقای بازوند، علیرغم اینکه به صورت میدونم با تجربه مسئولیت کاریتون در سطح استان همه این توقع رو دارن، ولی به طور حد ما دیدیم همیشه به کشتن توجه بیشتری رو داشتیم و شاید یکی از دلایلشون ارتباطی رو که با برادران محبی چهرهای نامداری که اشاره کردیم الان هم در کنار هم نشستیم، ارتباط با برادران محبی با عنوان نامهای کشی چقدر آقای بازوند رو مجاب کرده که بیاد به کشی توجه بیشتری داشت.
برادران محبی سرمایه های ملی کشور ما هستن و متعلق به یا تعلق به کرمانشاه تنها ندارن، تعلق به کل کشور دارن و خوشحالیم که الان محبی های جدیدی هم دارن وارد عرصه کشتی میشن که انشاءالله بتونن همانند برادران محبی منشه خیر، منشه نماد و الگو برای جوانان باشن.
خب از اینی که خودتون هم اصالتا استان همدان و شهر نهاوند، در صورت استان همدان هم ما داریم در شهر نهاوند هم سعید ابراهیمی، حمید سیفی، محمد رضا و دیگر عزیزانی که کسب افتخار کردن، این ارتباطه همیشه با جامعه ورزش داشتیم. آقای بازوند یه مسئول و کسی به عنوان استاندار محترم هر استان با توجه به شرایط کاری چقدر در نظر موقعیت کاری این توانمندی و این ارتباط رو میتونه با جامعه ورزش برقرار بکنه و بتونه در سالمسازی اون استان تاثیرگذار باشه؟
به نظر من یک استاندار همونطوری که وقت میذاره برای سرمایه های اقتصادی باید وقت بگذاره برای سرمایه های اجتماعی و سرمایه های فرهنگی. این کارها تقویت سرمایه های اجتماعی کشور هست و ما هر کی بتونیم این سرمایه های کشور رو تقویت کنیم حتما تقویت سرمایه های اجتماعی کشور، تقویت سرمایه های فرهنگی خواهد شد، تقویت سرمایه های اقتصادی خواهد شد و در مجموع خیلی از آسیب‌های اجتماعی ما کم می‌کنند.
بله ممنونم از شما آقای بازوند، علی‌رغم اینکه سر جانم شده بود این فرصت رو به ما دادیم از طریق شبکه رادیو برای خدمت شما باشیم. آرزو موفقیت داریم هم برای شما هم برای مسئولانی که واقعا دلسوزانه به کشی به ویژه ورزش اول کشورمون خدمت می‌کنن.
مرسی، ممنون از وقت شما، تشکر می‌کنیم و صمیمانه از همه عزیزانی که در برگزاری این
جام نقش آفرینی کردن. از همه عزیزانم درودی رو تشکر، از جنابعالی هم که الان دو روز داریم زحمت میکشیم و مسئولین رادیو ورزش صمیمانه تشکر.
متشکرم، خدا نگهدار. سپاس از آقای بازبند استاندار محترم استان کرمانشاه، در واقع خدمت علاقمندان به کشتی هم باید عرض بکنم، در استان لرستان هم بود، به همین شکل ورزش کشتی رو حمایت میکرد و این روزا به عنوان چهره محبوب در این استان که حامی ورزش اول هست تونسته کمک کاهان کشتی باشه و همینطوری که ارتباط تنگاتنگی رو با آقایان محبی افتخارات ارزشمند کشتی. آقای پیرانی اگه فرصت هست، من آقای محمد حسین محبی هم هست.
آقای سوری من ممنون میشم اگر کشتی پهلوانی باقی مونده رو برای شنوندگان از ارجمند گزارش بفرمایید.
بله.
بعد تا ساعت 20 ما فرصت داریم برای اینکه با عزیزان به گفتگو بپردازیم.
چش
البته اگر کشتی ها باقی مونده باشه.
کشتی در حال حاضر در حال برگزاریش باید استالون هم اعلام میکنه و تا لحظه دیگر به روی تشک خواهد اومد. یونس جعفری و خدمت علاقمندان عرض میکنم سجاد عزیزی در واقع دیدار پایانی آقای جلیل پیرمردی و محسن یوسفی از جمله دو کشتیگیری بودن با کسب عنوان سومی دور از رقابت‌ها به کار خودشون پایان دادن. آخرین کشتی را آقای پیرمردی ما خواهیم داشت. بعد از این حتما من در خدمت آقای محمد حسین محبی خواهم بود. مبارزه آغاز میشه، دیدار نهایی این دور از رقابت‌ها در کشتی پهلوانی در سالن امام خمینی. پرونده مسابقات هم عملا بسته خواهد شد. مبارزه آغاز میشه. آقای طاهرخانی هم یکی از داوران مطرح استان قزوین شهر تاکستان به هر شکل قضاوت مسابقه رو به عهده دارد، سر و گردن رو در اختیار داره. یه پیشانداز از جانب کشتیگیر کرمانشاهی یونس جعفری که از شرایط متفاوتی نسبت به سجاد عزیزی کشتیگیر جوان شایسته استان تهران برخوردار، با یه پیشانداز بی‌نقص رو خاک میکنه و دو امتیاز رو به دست میاره. با همون سبک سیاق کشتی گرفتن کشتی آزاد، اما با این تفاوت که در واقع شلوارک پهلوانی رو هم برای دوم میپوشن و پیش دوم رو هم انجام میده، دو امتیاز بعد رو دریافت میکنه. یونس جعفری هم موفق میشه بلافاصله اون رو با کنده کشی به پل میزنه و عملا آقای یونس جعفری به عنوان پهلوان این دور از کشور در واقع دستش به عنوان فرد پیروز بالا خواهد رفت. آقای طاهرخانی هم او رو به عنوان پهلوان این دور از مسابقات معرفی میکنه، مورد تشویق حاضرین در سالن هم قرار میگیره. آقای پیرانی در واقع آخرین مبارزه بود که گزارش و خدمت شما دوستان این رشته داشتم. حالا اگه فرصت هست و حتما با آقای محمد حسین محبی هم صحبتی رو بکنم.
بله ممنونیم از شما. خب انشالله نتایج کشتی پهلوانی رو هم به صورت کامل از شما دریافت خواهیم کرد در پایان و در خدمتون هستیم با مصاحبه با دلاور کشتی کرمانشاه جناب آقای محمد حسین محبی، برادر ارجمند و گرامی محمد حسن محبی و فرزندان برومند حاجی عبدالله محبی. در خدمتون.
متشکرم آقای پیرانی. برشاد همطوری که شما اشاره کردید در تایید فرمایش شما، نام برادران محبی در کارنامه کشتی ایران و استان کرمانشاه به ثبت رسید، افتخارات ارزشمندی رو به دست آوردن. خب در این فرصت در خدمت آقای محمد حسین محبی هستیم، نایب قهرمان اسبق جهان، یکی از چهرهای بنام خوش اخلاق و کسی که سالهای سال برای کشتی ما افتخار به دست آورده، اخیرا هم به عنوان رئیس هیئت کشتی استان کرمانشاه مسئولیت رو به عهده دارن. آقای محبی از ادب و سلام دارم خدمت شما و از اینی که همیشه عاشقانه و صادقانه پای کار هستین. کشتی هم در کرمانشاه هر موقع میزبان این رقابت ها بودین سنگ تموم گذاشتین. در ارتباط با برگزاری مسابقات، ارتباطی که با مسئولین و استاندار محترم جناب آقای بازوند که این صحبت رو داشتیم خدمتشون، چقدر مسئولین تونستن پای کار باشن و در بحث میزبانی هم بتونن کار رو به خوبی پیش ببرین.
به نام خدا، من در اول صحبتان باید واقعا از جناب آقای بازوند استاندار محترم تشکر کنم. اگر امروز کرمانشاه افتخاری به دست بیاره، من فکر کنم در بین 3-4 سال آینده، همین 3-4 سالی که آقای بازوند به عنوان استاندار کرمانشاه بوده، ما واقعا کشتی ما ترقی کرده و دیدین امسال شاید بگم بعد از حدود 30 سال یعنی از سال 1990 که سه‌کشتی‌گیری کرمانشاهی به مسابقات جهانی توکیو رفته تا به امسال ما نداشتیم سه‌کشتی‌گیری و این تمامش مدیون زحمات جناب آقای بازمن هست که مسابقات متعددی در کرمانشاه برگزار کرده. امسال گذشته ما میزبان جام تختی بودیم، جام جهانی برگزار کردیم، دو بار مسابقات قهرمان کشوری در رده بزرگسالان برگزار کردیم و بازم امسال میزبان هستیم و تمام اینا مدیون زحمات ایشان است که واقعا برای کشتی سنگ تمام گذاشتن و ان شاءالله به کشتی کرمانشاه بتوانه باز این عزیز واقعا که واقعا دوست داشتنی اون جایگاهی که در قدیم در کشتی ایران داشت به دست بیاره و ما شاهد پیروزی بیشتر بچه‌های کرمانشاه در تیم ملی باشیم.
حتما ان شاءالله همینطور هم خواهد شد. خب خود شما با توجه به اینکه مسئولیت رو در ورزش کشتی دارین، اخیراً 3 تا صد بچه‌ها درگیر شدن، چقدر این امیدواری هست آقای محبی؟ شما خدمت آقای محمد حسن محبی هم اشاره کردم از نظر کلاس فنی توانمندی و اون کسب افتخار کشتی کرمانشاه بعد کشتی کشور بتونه به جایگاه خودشاش برگرده.
خب ان شاء الله ما الان مربیای عزیز دارن، وقتی دارن از پایه کار میکنن، شاید بگم مادر پایه هم در نوجوانان یا مساری از سالهای گذشته خیلی بهتر شدیم و این بچه ها دارن به بزرگسال رو دارن و انشالله اگر این بچه ها زیر نظر ما باشن، یعنی این اردوهایی که سالهای گذشته میداشتن، اصلا ما بچه های تیم ملی نمیدیدیم، بچه های خود کرمانشاه که در تیم ملی بودن همش دو سال در اردو بودن و زیر نظر ما نبودن. من با آقای رئیس فدراسیون جدیدم صحبت کردم، آقای دبیر خدا اگر شما یه تدابیری بیاندیشید که انشاءالله این کشتیگیرهای شهرستانها در باشگاه خودشان تمرین کنند، چون وقتی میان در اردوی تیم ملی دیگه از زیر نظر ما نیستن. انشاءالله اینجوری باشه که این اردوها یه مقداری حالا نزدیک مسابقات جهانی المپیک، عیب نداره حالا 20 روز مانده به مسابقات جهانی المپیک اردو باشن، ولی این اردوهایی که میدارن 10 روز 15 روز بعد تردید میکنن، این بیشتر ضربه به کشتی ما میزنه و کشتی شهرستانها رو واقعا نابود میکنه. حالا اینجوری بگم از بین میبره، یعنی همین امسال شما به ما به عمل سه ما بازدار در جام تختی 6 تا کشتیگیر داشتیم که فینالیست بودن، شاید امسال فقط ما یک کشتیگیر داشتیم و این ضربه بود که اردوهای دراز مدت به کشتی کرمانشاه زد.
خب خود شما چون تجربه کارو دارین و بودین در اردوهای مختلف، حالا دو تا دیدگاه متفاوت هست آقای محبی. یه سری اعتقادشون برای کشتیگیرها بیان زیر نظر مربیان تیم ملی بیشتر باشون مشق بشن و نقاط ضعف اینا رو به حداقل برسونن، بعدم خب یه سری هم اعتقادشون برای اینه که کشتیگیر با مربی سازندش میتونه به اوج آمادگی برسه. فکر میکنی کدوم گزینه در واقع اردوی تیم ملی باشه زمانش کمتر، یا اینه که نه تغییرات رو در لحظه مدیریت داده بشه؟
من خدمت شما عرض کنم خود ما که اردو نمیرفتیم، شاید من بگم اگر 14-15 سال عضو تیم ملی بودم من 10 روز یا اردو هیچ آبایی نمیشدم، چون واقعا با من سازگار نبود. من میرفتم روز اول دوم خوب بودم، ولی بعد از اون دیگه خیلی کشتیم ضعیف میشد و واقعا خیلی کم میکردم. من اینو خدمت شما عرض کنم که انشالله یه جوری باشه. من گفتم اگر مربیای تیم ملی بله باشن، روی سر بچه‌ها باشن، اون 20 روزی که حالا مانده به مسابقات جهانی المپیک اینا زیر نظر داشته باشن، ولی متأسفانه این شهرستانی‌ها وقتی که میرن تهران خیلی در به قول معروف گفتنی، یعنی زیر نظر نیستن، هیچ کسی اونجا نیست من بکنم اینا رو حفظ و حراست کنه، ولی اونا توی شهرستان باشن، حالا شاید بگم مربیهاشان، پدرش، برادرش، فامیلش، همه اینا رو زیر نظر دارن، از اینا میخوان که سر تمرینات آماده بشن. خب ما هر وقت بچه های خود ما رو میگم یدالله یا عرش، اینا نزدیک 2 سال الان در اردو از نشاط بودم، چند جلسه در که ماجا زیر نظر اخوی تمرین نکردن. اینه که انشاءالله یه جوری باشه که اگه اینا زیر نظر مربی های سازده از اول باشن، من بکنم خیلی بهتر نتیجه میگیرن. خب حالا اگر میخوان که واقعا مربی های تیم ملی هم روی سر اینا باشن، من بکنم اون 20 روزی که در اردو مسابقات را یه ماه 20 روز نزدیک المپیک زیر نظر باشن، من بکنم خوب میتونن باشن کنار بیاد و هیچ مشکلی نداشته باشن.
خب اشاره کردی به رقابت المپیک، به طور حد مثل همیشه از کشتی انتظار بیشتری بره، علیرغم حالا یا توجه کمتر یا بیشتر نسبت به گذشته از نگاه مسئولین ورزش کشور، چه پیشبینی آقای محبی برای المپیک داری با همه نگاهی که هست، شرایطی که در حال حاضر هست؟ فکر می‌کنی ما چقدر امیدوار باید باشی در المپیک بتونیم نتایج دلخواه رو به دست بیاریم؟
خدمت شما عرض کنم که اگر کشتی ایران هر زمانی اگر مدیریت خوب بشه، من فکر کنم همیشه میتونه در دنیا روی صفوی اول تا چهارم باشه اگر خوب مدیریت بشه. انشالله اینجوری باشه که یه مقداری حق بچه ها برسه، اونهایی که حقشان به این مسابقات اعزام بشن، این نباشه که من دلخواه خودم یه کسی انتخاب کنم ببرم، چون این خیلی مهمه. یه کسی که من اگر واقعا با اون
انتخابی ها نیاز داره. من بگم شاید من خودم این دیگه ازم معتقد ازم که خیلی بد میشه نسبت به اون تیم، شاید خیلی ها دلنگران باشن، شاید خیلی ها، حالا من نمیخوام بگم خیلی به قول من رو گفتنی از این ناراحت بشم که کشتیگیری بدون انتخابی بره. سعی کنن که انشالله مربی ها خود رئیس فدراسیون تمام کسانی که دستن در کارن همیشه در مسابقاتی که در پیش دارن 100% انتخابی ها برگزار بشه، بهترین نفر اعزام بشه که انشالله آبروی من بکنم یه مملکت هست. اگر اونجوری باشه من بکنم بچه هم نتیجه بگیرم، چون وقتی نیت خوب باشه خدا کمک میکنه و هیچ نفرین و ناله شاید به قول ما گرماجه دنبال تیم نباشه و اون نتیجه درست میگیره. من یه چیز فرقی مارد کنم که وقتی همان در مربی تیم ملی بود 2002 بود، من یکی از مربیان عزیز آمد به من گفت که با همان کار میکرد، گفت این تیم هیچی نمکنه، همان ول کنه بره مربیگری نکنه. بودم نه، چون همان نیتش خوب است خدا کمکش میکنه و این تیم نتیجه میگیره و این نتیجه گرفت تیم قهرمان دنیا
شد.
اگر انشالله نیت خوب باشه، یعنی هیچ واقعا چیزی در کار نباشه نسبت به هیچ کشتیگیری، یعنی اون نیتی که اون مربی داره، کسی که داره انتخاب میکنه، کسی که با این بچه ها کار میکنه، اگر نیتش خوب باشه من میگم خدا کمک میکنه بچه ها 100% به مدال های خوش رنگ
گیرن. ممنونیم از مصاحبه که با آقای محمد حسین محبی داشتید و ممنونتر میشیم از اینکه میکروفون رو و به اصطلاح گوشی رو در اختیار ایشون قرار بدید تا ما هم با توجه به اینکه سوالاتی پیش آمده در خدمت ایشون این سوالات رو مطرح بکنیم و پاسخهای رو دریافت بکنیم.
چشم، حتما من گوشی رو میدم با آقای محمد حسین محبی که شما هم سوالاتون رو ازش داشته باشید.
سپاسگزاریم از شما آقای محمد حسین محبی. به اتفاق آقای میرزا شفیع حضور شما سلام عرض میکنیم، خسته نباشید و خدا قوت بهتون میگیم و سوالاتی هست که امیدواریم با حوصله به اونها جواب بدید تا خستگی از تن تمامی عزیزانی که در کرمانشاه میزبان رقابت‌های جام جهان پهلوان غلامرضا تختی بودند در بیاد. آقای میرزا شفیع باشم.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب پیرانی، در خدمت شما هستم.
ممنون از شما.
آقای محمد حسین محبی، بنده هم خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خسته نباشید میگم. به هر حال شما یکی از قهرمانان بزرگ کشتی ما بودید که حالا مسئولیت دارید در استان کشتی کرمانشاه به عنوان رئیس هیئت کشتی. واقعا به شما خسته نباشید میگم. واقعا ما حسرت میخوریم که این همه زحمات از نظر نیروی انسانی و همینطور هزینه‌هایی که در این مسابقات انجام شد، میخواستم از نظر کمی و کیفی آقای محبی عزیز برای ما صحبت بکنید با توجه به اینکه شما سالیان سال، یعنی من فکر میکنم تا اونجایی که من به ذهنم میرسه خود شما 7 بار قهرمان همین مسابقات بین المللی که حالا جام تختی به اون نامگذاری شده شدید. میخواستم یه ارزیابی بفرمایید از نظر فنی آقای محمد حسین که واقعا این مسابقه از نظر کیفی و فنی چه دستاوردی برای کشتی ما داشت. وقتی من قیاس میکنم با دورهای گذشته، مثلا در سال 60 شما چه کشتی با پاوت پنگین در سالن 12,000 نفری گرفتین که همه این کشتی رو از نزدیک شاهد بودن و یه کشتی بسیار جذاب و نفسگیر شما قهرمان جهان المپیک بردید. یک ارزیابی از نظر دورهای گذشته که شما خودت کشتی میگرفتی در جام تختی و حالا بعد از 40 سال مسابقات با این کیفیت برگزار شد و بفرمایید ارزیابیتون رو و چه کار کنید که ما اون حساسیت رو ایجاد کنیم و چهرهای شاخص کشتی دنیا رو بیاریم با قهرمانان خودمون مساف بدیم. در خدمتتون هستیم.
آقا میرزا شفیع عزیز سلام و ادب دارم خدمت شما.
ارادت دارم.
خسته نباشید، قربونت برم. خب آقای میرزا شفیع، واقعا نمیشه این زمان الان با اون زمان مقایسه کرد. اون زمان خب یه شرایطی بود و الان شرایطی دیگه هست. خب یکی از مسائلی که واقعا شاید بگم این مسابقات جام تختی 40مین دورش که در کرمانشاه برگزار شد، من فکر کنم یکی از مشکلاتش این بود که کشتیگیران شاید کشورهای دیگه در تعطیلات بودن و شاید نتونستن به این مسابقات بیان، یا اینی که میگن که در مسابقات ایتالیا گزینش المپیک از 2020 که باید برن در اونجا باید گزینش بشن کشتیگیران. ولی شما ببین کشتی ایران انقدر قوی هست و انقدر واقعا سطحش بالا از همین مسابقات. اگر شاید بخوام به نوعی انتخابی تیم ملی بود برگزار میشد یا قهرمان کشوری بود، بازم از واقعا سطح بالایی برخوردار بود. چون کشتی ایران شما اگر خوب مدیریت بشه در هر زمانی در دنیا میتونه از سکوی اول تا چهارم به خودش اختصاص بده. اینه که من فکر میکنم اگر یه مقداری حالا این شرایط بیشتر مسئولین این مسابقات جام به تخصیه در زمان مشخصی، چون امسال یه وقت بودن خود از 28 برگزار میشه باز دوباره آمد 18 هم. این بود که مقداری این اتفاقات همه دست به دست هم داد و شاید بودم خیلی تیما نیامده. برای که دیگه از مشکلاتش این است که شما میدانید در تمام دنیا رسم بر این است اینجور مسابقاتی خب جایزه میدارن. شما به نفرات اول حتی از $5,000 گرفته به پایین کشتیگی ها، به تیم هایی که اول تاسو میشن، حتی به مربی ها هم خب یه هزینه میدن. شاید بودم
جان مربی
جانبا.
ببخشین ما 40 دوره رو برگزار کردیم و احتمالاً مشابهتی در تاریخ‌های برگزاری جام جهان پهلوان تختی موجود نبوده. شاید هر بار جام رو در یک تاریخ دیگری برگزار کردیم، نیومدیم بنشینیم و ببینیم که در کدام یک از تاریخ‌ها ما بایستی جام رو برگزار بکنیم تا از نظر کمی و کیفی به بهترین نتیجه دست پیدا بکنیم. به نظر شما بهتر نیست که ما یک تاریخ معین رو با توجه به 40 دوره‌ای که پشت سر گذاشتیم در نظر بگیریم، اون رو به اتحادیه جهانی معرفی بکنیم و جام جهان پهلوان تختی رو به زیبایی برگزار بکنیم؟
این بهترین کاری است که امکان است، که واقعا بهترین کار است که باید انجام بشه. ما همین مثل شما مسابقات جام دانکل و جام یاشار دوغرمند بکنم، اینا همین کار کردن با فدراسیون جهانی هماهنگ شدن و یه زمان مشخصی برای این کار انجام دادن. انشالله این بشه که ما هم بتوانیم واقعا این عمل انجام بدیم که دیگه بر به این مشکلات نخوریم. خب من خدمت شما عرض کردم یه بار به ما گفتن 18 تا 20 از ابلاغیه زدن، بعد این بار گفتن 28 تا 30 از. خب باز دوباره برگشت حالا فیلا قبول نکرده بود که اون 28 تا 30 چون میگفت در اون زمان من برنامه دیگری دارم. این که خب واقعا شاید بدم به نوعی ما هم سرگردان بودیم که آیا واقعا این مسابقات برگزار میشه توی زمان خاصیانه. انشالله این کار بشه. من بکنم خب کار پسندیده هست.
آقای نوربی، البته من به این نکته میخوام اشاره کنم، سال گذشته در همین ایام همین کرماشه مسابقات رو برگزار کرد، 9 تا کشور حضور داشتن، هرچند مسابقات تیم به تیم بود. یعنی همیشه مسابقات جام ما در همین ایام دی و بهمن برگزار میشه. یعنی ما نمیتونیم فقط بگیم چون زمانش اول سال میلادی هست شرکت نمی کنن. الان جام یاشار دوغام هفته دیگه در ترکیه برگزار میشه. ما باید خودمون یه مقدار از نظر روابط بین الملل رایزنی هایی که باید انجام بدیم با کشورهای صاحب نام، ما همین ترکیه که همیشه مسابقات جام یاشار دوغام ما شرکت میکنیم، باید به هر حال یه پروتکل امضا بکنیم اونا رو جذب کنیم، ازبکستان، آذربایجان. بنابراین فقط نمیتونیم بگیم به خاطر زمان مسابقات تیم‌ها شرکت نکردن. عرض کردم سال گذشته هم این کرماشا 39مین دوره جام تختی رو با حضور 9 کشور خارجی برگزار کرد.
آقای میداشتی شما ببینید، خود شما بهتر از من میدانید واقعا اگر این مسابقات جام تختی رو، من فکر کنم یکی از مشکلاتش این است که ما این مسابقات اولین از جز رنکینگ جهانی که در آمده، بعدش هم اگر ما اون زمان من گفتم نمیشه من بیام این الان با اون وقت هم اون وقت بچه ها علاقه داشتن واقعا، اصلا پول در میان نبود، همه عشق به کشتی داشتن.
من سال گذشته رو میگم، سال گذشته.
بله سال گذشته. حالا سال گذشته خوب تیما آمدن واقعا، بله شاید 12-13 تیم آمد، ولی خب امسال بعد مشکلاتی خورد. خود شما بهتر از من میدانید فدراسیون شاید مشکل مالی داره، خیلی از مسائل دیگه دست به دست هم دادن و این هم شاید من به نظر من بی تقصیر باشد. حالا انشالله بکنم اگر خوب بزواره واقعا سال آینده ما امروز.
البته جناب محبی، من این سوال شاید از شما باید راجع به مسئول فنی صحبت کنم، این به فدراسیون مربوط میشه، اما حالا من وقت زیاد شما، وقت شما رو زیاد نگیرم. قوت و ضعف 40مین دوره رقابت ها رو از زبان محمد حسین محبی بشنویم. چه نقاط قوتی مسابقات داشت و و چه ضعفایی که انشالله برای سال آینده پوشش داده بشه با توجه به استاندار ورزش دوست شما. شاید بازم شما میزبانی سال آینده رو بر عهده بگیرید، مسابقات با کیفیت بهتری برگزار بشه. صحبت های شما رو میشنویم.
آقا میرزا شفیعی، همین الان بنده و آخری استاندار کنار ایشان بودیم، با ایشان خدمت ایشان بودیم، با ایشان صحبت کردیم، قول داد که انشالله سال آینده به بهترین وجه برگزار کنه جام تختی انشالله در کرمانشاه. یعنی این قول دادن و من فکر کنم سال دیگه انشالله خیلی بهتر از امسال شد، بهتر